یعنی از اکثریت، اکثریت مردم همون مذهب و دین رو دارن که آقای دوترت داره. آقای دوترت علنن اومده ناسزاترین و رکیکترین حمله رو به اوباما کرد و ایشون رو به اصطلاح حتی سناف بیچ هم نگفته، گفته سناف هور.
بله.
که مردم در جهان مخصوصا در کشورهای اروپا حتی میگن که ایشون نه تنها به اوباما بی احترامی کرده، به مادر اوباما هم که بی گناه بوده به اون هم بی احترامی کرده.
بله.
دقیقا نشون میده که اون نظم و اون فرار مدارهایی که در گذشته وجود داشته اینا هر روز دارن از بین میرن. ما قبلا اشاره کردیم به اردوغان از ترکیه، گفتیم اردوغان اومده به امریکا لگت میزنه. این حرکتش خیلی خیلی شاید خیلی مترکی باشه، ولی عملا دیدیم که آقای اردوغان از این موقعیت برخلاف گذشته ها وقتی که یک فردی که مؤمن بود به آمریکا، وفادار بود به آمریکا، یه لگدی به آمریکا میزد، اغلن و نتیجه کارشو نشون میداد، میگفت که من به این خاطر این لگد رو زدم. ولی امروز آقای اردوغان با این لگد زدن رفت به سوریه و در سوریه دیدیم که همون حرکتی رو میکنه که آمریکا میکنه.
دقیقاً بعد
ترجمانی بشار اسد حالا به اضافه اون از اوضاع استفاده میکنه، اونجا اصلا کرد کشی رو راه انداخته، کردها را میکشه.
جان پارسا بنا، یه نکته مهم اینه که اولا این که این نظام، این حاکمیت، این چنین خونبار خونخوار جهانی دیگه درسته که اون توان رو نداره که بتونه آشوب ها رو کنترل کنه، آشوب رو جای ایجاد میکنه بتونه دیگه همون جای نگرش داره و کنترلش کنه، از دستش در رفته. نکته مهم اینجا اینه که خود این نظام شده آشوبزی، برای اینکه اگر این آشوبی نباشه دیگه میدونه زودتر میمیره، هم آشوب ایجاد میکنه و هم خودش احتیاج به اون آشوب داره. در نتیجه تعریف بهتر اینه که بگیم این نظام الان آشوبزیه، چون باز میدونه در اون آشوب به این وضعیت ادامه بده، خودشو بیشتر کشف بده و فکرم میکنه که میتونه پیروز شه.
کامل اینا در صحبتاشو مثلا میگن قرن آمریکا، قرن 21 رو میگن قرن آمریکا.
بله.
در واقع همون حرفی که شما میزنید اینا ایجاد امپراتوری قرن 21 آمریکا نیست، امپراتوری آشوبه.
بله دقیقاً.
بدون این امپراتوری نمیتونن به عمر خودشون ادامه بدن. منتها این آشوب، این امپراتوری آشوب اونقدر وسیع شده که در بخش‌های مختلف جهان کاملا کنترل اولیگارشی حاکم در رأس نظام یعنی آمریکا اون قدرت رو نداره که کنترل بکنه.
بله.
ببینید مثلا شما اگر این امپراتوری آمریکا را با امپراتوری های ایران در عصر ساسانیان،
بله،
هخامنشیان، با امپراتوری روم و بعدن هم با امپراتوری های دیگر مقایسه،
بله،
بکنید، ببینید که اون امپراتوری ها درسته که جهانی نبودن، سراسر جهان رو نگرفته بودن، ولی امپراتوری های حداقل نیمه قاره‌ای بودن. امپراتوری ساسانیان حداقل نیمه قاره‌ای بود، به نقشه نگاه میکنید میبینید که بخش اعظمی از آسیا را داشت، به اضافه این که بخش مهمی از آفریقای شمالی در هندوستان و در پاکستان و افغانستان فعلی هم مناطق زیادی رو داشت. یک امپراتوری حداقل نیمه قاره‌ای بود.
یا هخامنشی ها بخش از اروپا رو داشتن یا قسمت
رو داشتن. اگر توجه کنید میبینید که این امپراتوری، این که مثال میزنم در مورد ایران، به امپراتوری های دیگه هم صدق میکنند. امپراتوری رو اینها هم امپراتوریشون اقتصادی بوده هم نظامی و دولتی. یعنی پایتخت ایران دولت نیمه قاره‌ای بود و اقتصاد اون دولت هم نیمه قاره‌ای بود.
بله.
امروز آمریکا سهانی‌گرایی رو، گلوبالیزاسیون رو برده جلو، ولی این گلوبالیزاسیون، این سهانی‌گرایی صرفاً اقتصادیه. دلار و بانک ها
دقیقاً
پایتخت نظامی دولتی ندارن. پایتختشون واشنگتنه که حدود سقوط داره از نظر سیاسی. یعنی یه تضاد عجیب غریبی در این نظام حالا وجود داره. این نظام میگه من جهانیم، ولی عملا اون چیزی که جهانیه سرمایه است که مرز و بوم نمیشناسه. ولی کشورهای جهان، به اصطلاح جهان ما، به کشورها و کشورها هم به ملتها و ملتها هم به تبعات تقسیم شدن. تعدادشون هم بالای 215 کشور در جهان وجود دارن که یکی بعد از دیگری به یو این، به سازمان ملل متحد ملحق میشن. اینه که آمریکا اون سریان هم داره که امپراتوری های انگلستان اینا نداشتن. اینا وقتی که میگفتن ما امپراتوری هستیم، امپراتوریشون هم دولتی بود هم اقتصادی بود. ولی امروز دولت آمریکا وقتی که میگه ما هستیم که رهبر گلوبالیزاسیون هستیم، یعنی جهانی‌گرایی، شما وقتی که مطالعه میکنید میبینید که اون چیزی که مرز و بوم نمیشناسه سرمایه است. از این کشور به اون کشور. ولی وقتی که میاد که مردم عادی، ببینید کارگران و دهقانان میخوان از اون طرف مرز به این طرف مرز بیان، با گلوله و بمباران و با حتی از شکنجه رو برو میشن. این اصل جریان هم برمیگرده به همین بحران که باید بهش اضافه کرد، بحران همون مهاجرین که حتما بهش من اشاره خواهم کرد. مثلا مهاجرین حالا اونقدر مسئله شده در اتحادیه اروپا که بخشی از کشورهای اروپایی، حتی کشورهای بزرگشون مثل آلمان، فرانسه و انگلستان یا مثل بریتانیای کبیر، اینا میخوان یک ارتش مشخص بذارن، به وجود بیارن به اسم ارتشی که متعلق به اتحادیه اروپا خواهد بود در ارتباط با مهاجرین.
بله.
دقیقا نشون میده که عوض این که کشورهای جهان با هم متحد بشن و بالاخره اون گلوبالیزاسیون به شکل دولتی هم بره جلو، درست برعکس شده. چرا؟ به خاطر اینکه بخشی از این دولت ها مثل بخش بزرگی از طرفداران خانم مرکل مخالف ایجاد این نوع ارتشه. در حالی که فرانسه، آقای سارکوزی که در انتخابات برای آینده فعالیت میکنه، برای سال آینده فرانسه، روی این خطه. دیوید کامرون و اینا طرفدارانش همیشون در حال حاضر در انگلستان روی این خطن که یک ارتش به وجود بیارن، نه ارتشی که همیشه داشتن میفرستادن به کشورهای آفریقا رو مستعمره بکنن، ولی یه ارتشی که در داخل اون کشورها به مسئله مهاجرین، یعنی مهاجرین
در واقع پناهجویان
ارتشی باشه.
بله،
خیلی اینا تمام علائم به اصلاح ما در یه جهتی میده که بالاخره به سر دوراه رسیده و باید بشریت مثل همیشه اونو انتخاب بکنید. مثلا اخیراً شما میدونید که در امروز در جهان یکی از بهترین نهادهای استاتیستیک یا نهادهای
آمارگیری
صحیح‌تر، آمارگیری بهتر و درست‌تر انجام میدن، یک سازمانی است به اسم پیو سنتر.
بله.
یا مرکز پیو.
بله.
که خیلی مراکز مختلفی در شهرهای خالص. مختلف جهان داره.
بله.
پیو سنتر اخیراً در مورد جمعیت مسلمانان جهان یک گزارش مفصلی داده بر اساس آمارگیریش و گفته که در سالهای آینده اگر اوضاع در جهان به این شکلی که میره جلو بره، بعد از 25 سال جمعیت مسلمانان جهان متجاوز از جمعیت کل مسیحیان جهان خواهد بود.
بله.
خب این چیزی میداره به قول همون نویسندگان پیو سنتر، این اشکالی نداره، اشکالش پیامدهای اونه که میگه اگر اوضاع اینجوری در کشورهای خاورمیانه بزرگ که پرآشوب‌ترین منطقه جهان هستن اوضاع بر این
منوار بره جلو،
برای در این اوضاع روی این خط بره جلو، این جوانان که تعداد وسیعی از این مسلمانان بالای 40% جوانان خواهند بود.
بله.
یعنی 2.5 میلیارد جمعیت مسلمانان اون زمان 20 سال از حالا، اکثریتشون یعنی اون 40% نزدیک اکثریت زبانان